در
الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد
صلى
الله
عليه
وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، صلاة ترغم أنوف الجاحدين، اللهم وفقنا للعلم والعمل به. زل از حرفی مدلولها هو اناتت الجواز بالاختلاف الذي ربما جاء فيه تلك الاموال والنفوس لا مطلق الاختلاف. بحث در ذکر مکاتبه و روایت ابن مهزیار می باشد. عرض شد که چهار نکته در رابطه با این روایت مطرح است. نکته اول بیان شد، نکته دوم برداشت شیخ انصاری از این روایت می باشد، یا بگید تفسیر روایت به نظر شیخ انصاری. ایشون می‌فرمایند اولاً جمله اخیر روایت را فانه ربما یکون تا آخر، این جمله را ما نه علت میدانیم و نه حکمت، بلکه این جمله ذکر قید است برای صدر روایت. پس بنابراین روایت مجموعش در بر دارد حکمی را با ذکر قیودش، به این معنا که امام جواد علیه السلام در این حدیث و روایت حکم جواز بیع مال وقف رو ذکر می کنند با ثقه پس بنابراین امام علیه السلام حکم جواز بیع وقف رو ذکر می کنند با ثقه. قید اولین است که بین موقوف علیهم اختلاف باشه. قید دوم این که این اختلاف موجب تلف مال و نفس بشه. قید سوم این که صرف احتمال تلف کافی خواهد بود. طبق این بیان و برداشت از روایت بین مدلول روایت و نظر مشهور عام و خاص من وجه هست. دو ماده افتراق یه ماده اجتماع. ماده افتراق اول که موردی باشد روایت شامل اوست ولی مشهور فتوا ندادن به جواز بیعش، موردی است که بین موقوف علیه اختلاف باشد. اختلاف به احتمال ضعیف سبب تلف مال و نفس بشه. روایت میگه به جایز است ولی مشهور فتوا نداد. ماده افتراق دوم مشهور فتوای به جواز بیع دادن، روایت شامل این مورد نمی شود. موردی است که بین موقوف علیه خلاف نیست. فرسودگی ساختمان و بنا سبب تلفش می شود. در این مورد مشهور میگن به جایز است مال موقوفه رو بفروشید، ولی روایت شامل این مورد نمی شود چون اختلافی است. ماده اجتماع روشن است، موقوف علیهم اختلاف دارند. این اختلاف مطمئنیم سبب تلف مال و نفس میشه. اینجا هم روایت میگه به جایز است، هم مشهور میگن بیع مال موقوف جایز است. این نکته دوم که نظر شیخ انصاری باشه هنوز تتمه داره که باز بعدن نکته سومی که ذکر کردیم باز دوباره تتمش و شیخ انصاری متعرض میشه، ما مجبوریم بذاریم وقت خودش ذکر. پس عرض کردم که فعلا نتیجه گیری کامل نداشته باشیم هنوز، که حرف شیخ انصاری اینه، تفسیرشون از روایت این است و جز این نیست. نه، نتیجه گیری کامل برای نظر شیخ انصاری، تفسیر ایشون، برداشت ایشون از روایت باشه برای بعد. نکته سوم در رابطه با این روایت ذکر چهار شبهه و چهار اشکال که این چهار اشکال در رابطه با حدیث مطرح شده، شیخ انصاری ذکر میکنن و در حدی از اینا جواب میدن. اشکال اول به روایت این است که با بررسی های نکته قبل به این نتیجه رسیدیم که فتوای مشهور مطابق با این روایت نیست. پس روایت مورد اعتناء علما نمی باشد. علما از این روایت اعراض کردن، پس این روایت به هیچ وجه قابل است استناد و استدلال نمی باشد. شیخ انصاری در رابطه با این شبهه یه تفصیلی مطرح میکنن. میفرمایند در یک مورد یقین داریم فقها مستند و دلیلشون همین روایت است، و آن مورد به طور کلی این است که ما با قاطعیت میتونیم بگیم فقها فی الجمله در جواز بیع وقف معبد به این حدیث استناد کرده، یکی شکی نیست، به عنوان دلیل مطرحش میکنن. ولی در این که دقیقا در کدام مورد به این روایت عمل کردن و ملاک در جواز بیع را چه چیز می دانن، برداشتاشون مختلف است. پس بنابراین نسبت به کلی مسئله جواز بیع وقف میتونیم به این روایت استناد کنیم، ولی نسبت به تشخیص موردش اونجا استناد به روایت مشکل داره. این شبهه اول و تفصیلی که شیخ انصاری اینجا قائل بودن، عبارت دقت کنید به خودیم برسید. ول از حروفی مدلوله ها از شد چهار نکته در رابطه با روایت مطرحه. نکته دوم، نظر شیخ انصاری، تفسیر شیخ انصاری از این روایت. می‌فرمایند از هر در مدلول این روایت این است: هوه اناتت الجواز بالاختلاف. خوب دقت کنید، بعداً ذکر می‌کنند اون نکته مهم بحث رو به طور اجمال ذکر می‌کنند که ما ذیل روایت رو نه علت می‌دونیم نه حکمت، قید برای حکم می‌دونیم. از هر در مدلول روایت این است که منوط است جواز بیع. امام جواد علیه السلام جواز بیع مال موقوفه را منوط به این قیدها کردند. بل اختلاف، اولا باید موقوف علیه اختلاف داشته باشند. الذی اونچنان اختلافی که ربما جا فیه، ممکن است در این اختلاف مطرح بشه تلف اموال و نفوس. حالا توضیح میدن لا مطلق الاختلاف. پس روایت نمیگه در مطلق اختلاف میشه مال موقوفه رو فروخت. یه ذره بگو منو و سر و صدا بین موقوف و علیه باشه فورا بکوشیم، نه. لأن الزیل مقیدون یا مقیدون، به خاطر این که زید روایت مقید صدر روایت است. اون زید روایت فإنه ربما یکون رو ما نه علت میگیریم نه حکمت میگیریم بلکه قید میگیریم، لأن زید مقیدون، زید روایت تقیید کننده است صدر روایت را. خب این داخل پرانتز بود. پس اگه مطلق اختلاف باشه فروش جایز نیست. همچنین روایت اختصاص نداره ولا خصوص المعدی علمن او زنن، و نه به خصوص اختلافی که منجر شود به طلب با علم یا به زن، تنها اختصاص به این مورد نداره. اگر احتمال طلب هم دادی روایت شاملش میشه. چرا؟ لأن موارد استعمال لفظت ربما اعم من ذاله، اینا دیگه تکراره، موارد استعمال لفظ ربما اعم از علم و زن است، شامل احتمال و شک و وهم میشود. ولا مطلق ما يؤدي الى المحذور المذكور، باز چنین نیست که روایت شامل بشود مطلق وقفی را که منجر به این محذور و تلف بشه، ولو بدون اختلاف روایت شامل اینجا نمیشود که اگر مال وقف فرسودگی داره داره از بین میرود، و نه مطلق مال موقوفه ای را که منجر میشود به این تلف ولو بدون اختلاف روایت شاملش نمیشه. چرا؟ لعدم ظهور ذیل فی تعلیل، ما اون جمله ربما یکون رو علت نمیدانیم. اگه علت بود بله در مطلق تلف روایت میگفت مال موقوفه رو میشه فروخت ولو تلف بدون اختلاف باشه به خاطر فرسودگی باشه، ولی نه ما ذیل رو علت نمیدانیم. لعدم ظهور ذیل روایت ربما یکون در تعلیل به حیث یتعدا عن مورد النسخ، به این که بگیم این علت است، علت معلم است از مورد النسخ که اختلاف موقوف علیهم باشه، ما تعدی کنیم بگیم علت عامه، نخیر علت نیست. وین کان فیه اشارتون الى تعلیله، ولو این ذیل روایت مشعر به تعلیل هست ولی ظهور در تعلیل نداره، چون ظهور در علت نداره لذا ما نمیتوانیم این ذیل رو به عنوان علت بگیریم، به عنوان قید بگیریم. و علاما ذکرنا، از اینجا دقت کنید وارد میشن در ذکر شبهات، اون چهار شبهه به عنوان مقدمه این مطلب رو میگن، میفرماین بنابراین با این برداشتی که ما از روایت داشتیم فل مکاتبت و غیر و مفتن به ها عند المشهور، البته دو نسخه است، در بعضی از نسخه داره غیر و معنی به ها عند المشهور، درسته؟ غیر و معنی به ها داره؟ بله، هم غیر و معنی به ها هم غیر و مفتن به ها درسته. پس مکاتبه بنابراین تفسیری که ما گفتیم فتوا داده نشده به این مکاتبه در نزد مشهور، یا اون غیر و معنی به ها مشهور اعتنای به این روایت نداشتند. چرا؟ لأن الظاهر اعتبارهم العلم بالزن، به خاطر این که ظاهر فتوای علما اعتبار علماست علم یا زن را به اداء بقایش به خراب، فرمودن علما نظرشون اینه که علم و یا زن معتبرند، الغیر الملازم للفتنه، اون چنون خرابی که فتوای مشهور اینه مال وقتی خراب بشه، اون چنون خراب شدنی که ملازم با فتنه و اختلاف نباشد، مشهور نمی گفتن اختلاف هم ملاکه، می گفتن همینقدر مال و موقوف خراب بشه کافیه. پس ظاهر عبارت مشهور اینه، مشهور دو نکته در فتواشون هست، یکی علم و زن رو معتبر می دانن، یکی هم الغیر الملازم للفتنه، علم و زن به خرابی که ملازم با اختلاف نداشته باشه، اختلاف هم نباشه، فرسودگی هم سبب زن به خراب بشه کافیه. پس اون چنون خرابی که غیر ملازم با فتنه و اختلاف هست، اون چنون فتنه و اختلافی که موجب استباحه اموال و انفس می شود، این نظر مشهور. فیکون و نسبه، نظر مشهور رو اینجا دانستیم، توضیح روایت رو هم که مرحوم شیخ فرمودن نتیجه این می شود فيكون النسبة بين فتوى المشهور ومضمون الرواية عموما من بعد نسبت بین فتوای مشهور و مضمون روایت عام و خاص من وجه هست، یعنی دو تا ماده افتراق براشون فرق می شود. خب پس بنابراین حالا که مشهور به روایت فتوا ندادن دیگه این روایت ضعیف و از اعتبار ساقط می شود. می فرماید نخیر، در یه مورد کلی می تونیم این روایت استناد کنیم، لکن الانصاف النهازان، لکن انصاف این است که این اعراض مشهور از این روایت منع نمی کند ما را از جبران شدن ضعف دلالت روایت و قصور مقاومت این روایت با عمومات مانعه. این روایت بعدا هم توضیح میدن دلالت شمردار بر مطلب ضعیفه، تاب مقاومت هم با اون عمومات نداره. ما میگیم این روایت جبران میشود به عمل مشهور. میفرماین لکن انصاف این است که این روایت که این اعراض مشهور منع نمی کند ما را از جبران شدن ضعف دلالت روایت و قصور مقاومت این روایت با عمومات مانعه. حالا این روایت جبران بشود به چی؟ به شهره. به شهره متعلق به جبر هست. روایت در یک مورد مشهور بهش عمل کردن، ضعفش به این عمل مشهور جبران می شود. چرا؟ در کجا مشهور به روایت عمل کردن؟ لأن اختلاف فتاوى المشهور، این که مشهور اختلاف فتوا دارن، انما هو من حيث الاختلاف، این اختلاف فتوای مشهور به خاطر اختلاف در فهم مناط است، مورد است. مشهور در این که در کدام مورد این روایت دلالت بر جواز بیع میکنه با هم اختلاف دارن، ولی در این که این روایت مسلم در وقت معبر در یه موردیش داله بر جواز بیعه یکی شکی نیست، ولی کدام مورد معلوم نیست. پس به خاطر این که اختلاف فتوای مشهور همان این اختلاف فتوا از حیف اختلاف در فهم منافیست که اونیت به جواز، جواز به این ملاک به این منات به این مورد منوط شده من قوله علیه السلام، که اون ملاک این حضرت فرمودن ان کان قد علم الاختلاف، بعدم این قسمت از قول خودشون رو منظم کردن به قول خودشون فانه ربما جاء فی الاختلاف، که هر بار فرمودن مورد جواز بی مجمل شد، ولی این که در وقف معبد بی جایز هستش بر طبق این روایت در یه مورد خاصش یکی شکی نیست و قابل استناد بگیم مشهور در این مسئله به این روایت عمل کرده هم. و اما دلالت المکاتبه علی کون مورد سؤال و الوقف المعبد. نسبت به روایت مطرح شده است این است که بعضی گفتن محل بحث ما در وقف مؤبد است، در حالی که این روایت ظهور در وقف مؤبد نداره. راوی از امام سوال کرد آقا کسی زمینی را وقف کرده همین مقدار؟ دیگه راوی نگفت که این وقف اولاد است. اگر اولاد منقرض شدن به فقرا برسن و الى آخر، ملاک های وقف مؤبد را راوی ذکر نکرد، پس معلوم میشه روایت در رابطه با وقف منقطع نه مؤبد. این شبهه به اشکال شیخ انصاری دو جواب از این اشکال داره. جواب اولشون این است که می‌فرمایند که ما باشیم و ظاهر روایت، در یه مورد دیگه ما گفتیم انسان در مقام اجراء صیغه وقف همه خصوصیات رو مطرح میکنه، قبوله، ولی در مقام حکایت و نقل قول نمیاد همه خصوصیات رو مطرح کنه. میگه آقا مالی موقوفه دیگه، همه ریزکاری ها رو که در مقام سوال نقل نمی کنه. از این طرف اگر بین وقف مؤبد و منقطع فرق می بود، می خواست امام جواد سوال کنه بفرماین اولا بگو این وقف منقطع یا مؤبد، بعد فتوا بدن حکم نقل کنن. از این که امام ترک استفسار کردن معلوم می شود وقف مؤبدم حکمش همین است. ما جواب امام رو برای همین میگیم راوی نقل نکنه، درست؟ اگر این مورد دخالت در فتوا داره امام میخواست بپرسن،
از کجا قرین وجود داشته باشه؟ هر جا شما ببینید ما قواعد اصولی، هر جا شما احتمال قرینه دادید چی باید جاری بود؟ اصالت عدم قرینه. بسیار خوب، احتمال میدیم قرینه بوده و الان که در ظاهر روایت ذکر نشده اصل عدم قرینه، پس قرینه خاصی نداره دیگه. وقتی اصالت و عدم قرینه رو ما جاری کردیم نتیجه میگیریم پس قرینه این در روایت نبوده. امام هم سوال نکرده، نگفتن آقا بخش معبده یا بخش غیر معبده، پس معلوم میشه بخش معبد و غیر معبد همین حکم داره، جواز بیع داره، ثابت میشه. این در یک زمینه دیگه بود. چرا؟ در یک روایت دیگه این رو حکایت و فرق بین حکایت و نقل قول یا حرفا بوده، ولی حالا اینجا مورد این روایت دقت بکنید. خب شما چی میفرمید؟ از کجا معلوم؟ از کجا معلوم بعد توضیح داده یا نه؟ این همون حرفیه که میگن از این که در یک روایت دیگه میگفتیم از این که میگن وقف بر اولاد پس بعدشو ذکر نکردن پس وقف معبد نیست. از کجا معلوم در متن وقف نامه نباشه که بعد از استفاده امام فعلی به امام بعدی برسه؟ بس اینه در مقام حکایته، بس اینه در مقام حکایته. خب به کمک قرینه ای دیگه، چون در ازدار روایت که استفاده نمیشه، پس اصالت عدم القرینه محکمه. هر چیزی که گفتم دقت بفرمایید. و ثانیا جواب دوم از این اشکال، ما تمسک میکنیم در فهم روایت به عمل مشهور بر طبق این روایت، لا محاله، مطمئنیم در تمام این چهار موردی که مشهور به این روایت عمل کردن همش در وقت معبده، پس بنابراین عمل مشهور دلالت میکند بر این که مشهور وقف معبد را داخل در مورد این روایت دانستن. این هم شبهه دوم و جواب باشه. شبهه سوم مجبوریم اشاره کنیم چون عبارت ها با هم هست، یا را تطبیق از جنب بده. شبهه سوم، برخی از فقها و علما مثل علامه مجلسی، مرحوم آخر علی صاحب ریاض، محقق بحرانی صاحب حدائق، دیدن این روایت با بعضی از قواعد مسلم فقهی مخالفه. مثلا صدر روایت میگه بدون جهت سهم امام جواد از مال موقوفه میشه فروخته بشه، نه اختلافش نه مشکلی دیگر. لذا این مشکل رو دیدن، روایت را جوری تفسیر کردن که روایت کلن از محل نزاع خارج می شود و اون تفسیر مبتنی بر این نکته است که می دانیم وقتی صیغه خوانده شد مال موقوف در تصرف موقوف علیه قرار گرفت وقت لازم میشه و الا قبل از تصرف موقوف علیه واقف هر نوع اختیاری رو در مال موقوف داره چون وقف لازم نشد. خب این نکته مسلمه. حالا مرحوم علامه مجلسی چنین فرموده است که مورد این روایت جاییست که واقف زمینی را وقف کرده هنوز در اختیار موقوف علیه قرار نداده توجه کرده که این افراد با هم اختلاف سلیقه دارند. اگر مال وقف به دستشون برسه اختلافاتشون بیشتر میشه. از امام توسط راوی سوال میکنه که آقا آیا میتونم این مال موقوفه رو بفروشم؟ خب مسلمه در این مورد هنوز به قبض نداده است هر نوع اختیاری رو داره. لذا امام هم فرمودن بله میتونی بفروش. پس بنابراین روایت مربوط به وقف لازم نمی باشد. شیخ انصاری اینجا دو جواب دارد از این توجیه. می فرماید این توجیه خوبی است ولی دو اشکال دارد. یک، می‌فرمایند جواب امام جواد عام است به این معنا که در متن روایت ما قرینه نداریم که وقف قبل از قبض بوده، هنوز قبض نشده. امام جواد هم سوال نفرمودن که قبل از قبض است، قبل از تصرف موقوف علیهم یا بعدش. پس بنابراین جواب حضرت عام است، شامل وقف بعد از قبض و وقف تام می شود. حالا لازم است ما موقوفت به قبض تمام موقوف علیهم برسیم. یه نفر از موقوف علیهم قبض کنه موقوف کافیه. از کجای روایت میدن که بقیه موقوف علیهم مال رو قبض نکردن؟ اتفاقا زیر روایت قرینه بر قبض ماله، به خاطر که امام میفرماید مال موقوفه رو بفروشه، پولاش بین موقوف علیهم تقسیم کنه. اگه قبض نباشه که طرف میتونه بفروشه پولاش تو جیبش بذاره، معلوم میشه اونا قبض کردن مال موقوفه رو، که امام میفرماید مال وقتی رو بفروشه پولاش رو قبض کنه. و ثانیه اجازه بدید ثانیه رو بخونیم دیگه و از تمام بشه بعد هستم خدمت. و ثانیه عمل مشهور برای ما محرز است. مشهور در مورد وقف تام معبد بعد از قبض به این روایت تمسک کردن. پس بنابراین جای شبهه باقی نمی ماند که روایت شامل موقوفات بعد القبض خواهد شد. اینم جواب از شبهه سوم. وقت گذشت، تطبیق عبارت مقدار زیادی هم هست، باشه برای فردا انشاءالله. در سیل در ضمن عبارت مرحوم شیخ انصاری اشاره میکنن که مرحوم علامه در شرح بعضی از کتب اخبار این توجیه را دارن. آقایون مراجعه میکنن مرحوم علامه مجلسی در کدوم کتابشون در شرح روایت این توجیه را گفتن یادداشت میکنن تا ما استفاده بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.